تراکه 8 صفحه 28 و اذا جاءهم امر من الامن او الخوف ازاؤوا به. کلمه ازاعه که مصدر ازاؤوا می باشد به معنای اشاعه و انتشار دادن است و در این آیه نوعی مذمت و سرزنشی از آنان که این اشاعه را می دهند شده است و اینکه در ذیل آیه شریف فرمود و لولا فضل الله دلالت دارد بر اینکه مؤمنین از ناحیه این اشاعه در خطر گمراهی قرار داشتند و این زلالت چیزی به جز مخالفت رسول کردن نبوده، چون گفتار در این آیات بر همین اساس است. مؤید این معنا جمله ای است که در آیه بعدی آمده و در آن رسول خدا صلی الله علیه و آله را مأمور به قتال کرده، حتی در صورتی که مؤمنین تنهایش بگذارند و یاریش نکنند و در نتیجه تنها بماند. و با این استظهاری که ما کردیم روشن می شود که منظور از امر چیزی که راجع به خوف و امر به آنان می رسد و آن خبر را اشاعه می دهند عراجیفی است که به وسیله کفار و عیادی آنها برای ایجاد نفاق و خلاف در بین مؤمنین ساخته و پرداخته می شد و مؤمنین ضعیف الایمان آن را منتشر می کردند و فکر نمی کردند که انتشار این خبر باعث سستی عزیمت مسلمانان می شود. چیزی که هست خدای تعالی آنان را از این عمل که پیروی شیطانهایی است که آورنده این اخبار هستند حفظ فرمود و نگذاشت آن صحنه سازان مؤمنین را به خاری و ذلت بکشانند. و بنابر این آیه شریفه با داستان بدر صغرا تطبیق می کند و ما پیرامون این جنگ در سوره آل عمران سخن گفتیم و اتفاقا آیات مورد بحث نیز از نظر مضمون بیشباهت به آیات آن سوره نیست و اگر کسی دقت کند این تشابه را احساس می کند. دقت بفرمایید که در آنجا چه می گوید: الذین استجابوا لله وللرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل تا انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين. پاورقی یک. کسانی که بعد از زخمی شدن و آسیب دیدن دعوت خدا و رسول را اجابت کردند دو طائفه اند. بعضی که بعد از اجابت احسان هم کردند و تقوا نیز ورزیدند پاداشی عظیم دارند، همانهایی که وقتی مردم به ایشان میگویند دشمنان دارند علیه شما لشکر جمع می کنند، از آنان بترسید و برحذر باشید، نه تنها نمی ترسند، بلکه این خبر ایمانشان را زیاد کرد و گفتند، خدا برای ما کافی است که بهترین تکیگاه است. آری، منشأ این خبرها و جفسازیها شیطان است که می خواهد پیروان خود را بترساند، پس شما مؤمنین از آنها نترسید و از من بترسید، اگر ایمان دارید. سوره آل عمران آیه 175. ادامه متن. این آیات به طوری که ملاحظه می کنید خاطر نشان می سازد که رسول خدا صلی الله علیه و آله همواره مردم را بعد از آسیب دیدن، بعد از محنت جنگ احد، دعوت می کرده به اینکه برای جهاد با کفار بیرون شوند و مردمی در این تلاش بودند که مؤمنین را از شرکت در جهاد و یاری رسول خدا صلی الله علیه و آله باز بدارند و به این منظور شایعه پراکنی می کردند که مشرکین علیه شما لشکر جمع می کنند. آنگاه خاطر نشان می سازد که این ترساندن ها و شایعه پراکنی ها همه از ناحیه شیطان است و سخن اوست که از حلقوم اولیای او بیرون می آید و آنگاه بر مؤمنین واجب می کند که از این جفسازان نترسند و اگر به خدای تعالی ایمان دارند از او بترسند. و اگر کسی در این آیه و آیات مورد بحث یعنی آیه و اذا جاءهم امر من الامن او الخوف ازاؤوا به دقت کند، تردیدی برایش باقی نمی ماند که خدای سبحان در این آیه داستان بدر صغرا را خاطر نشان می سازد و در این جریان جزء چیزهایی که افراد ضعیف الایمان را به خاطر آن ملامت می کند و در جمله فلما کتب علیهم القتال و جمله وقالوا ربنا لما کتبت علینا القتال و جمله و ان تصبهم حسنتون و جمله و یقولون طاعتون به آن اشاره فرموده یکی همین جمله مورد بحث است که می‌فرماید و اذا جاءهم امر من الامن او الخوف ازاؤوا به ولو ردوه الى الرسول و الى اولی الامر منهم لعلمه الذین یستنبطونه منهم. در اینجا برگرداندن به خدای تعالی را ذکر نکرد، با اینکه در آیات قبل آن را ذکر کرده و فرموده بود فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ پاورقی یکم. و این بدان جهت بوده که رد مذکور در آنجا رد حکم شرعی مورد اختلاف است که غیر از خدا و رسول کسی در آن دست ندارد، و اما رد مذکور در اینجا رد آن خبری است که به وسیله شایع سازان در بین مسلمانان منتشر می شد که حال یا مربوط به امنیت بود و یا مربوط به ترس، و معنا ندارد که رد در اینجا نیز همان رد در آنجا باشد، یعنی منظور رد به خدای تعالی و کتاب او باشد، چون مسئله شایعه مربوط به رسول و به اولی الامر است که اگر مردم این مسئله را به آنان برگردانند، آن حضرات می توانند استنباط نموده و به مردمی که مسئله را به ایشان رد کرده اند بفرمایند که این شایعه صحیح یا باطل است و راست یا دروغ است. پس مراد از علم در اینجا تمیز و تشخیص است، یعنی تشخیص حق از باطل و راست از دروغ، نظیر علم در جمله لیعلم الله من یخافه بالغیب پاورقی دوم، و در جمله ولیعلمن الله الذین آمنوا ولیعلمن المنافقین پاورقی سوم. کلمه استنباط به معنای استخراج نظریه و رأی از حال ابهام به مرحله تمیز و شناسایی است، و اصل این کلمه از نبت گرفته شده، چون کلمه نبت با فتح نون و با به معنای اولین دلو آبی است که از چاه بیرون می آید، و بنابراین ممکن است کلمه استنباط وصف باشد برای رسول و اولی الامر، به این معنا که آن حضرات پیرامون شایع تحقیق می کنند و آنچه حق و صدق است از شاه ابهام بیرون می کشند، و نیز ممکن است وصف باشد برای همین هایی که خبر را به آن حضرات رد می کنند، چون خود آنان نیز با این عمل خود حق و صدق را استنباط کرده و به آن پی بردند. پس برگشت معنای آیه بنابر احتمال اول به این است که اگر مردم آن شایعه را به رسول و اولی الامر که از جنس خود آنان هستند برگردانند، آن رسول و آن ولی امری که مردم استنباط را از او خواستند حقیقت مطلب را می فهمد، یعنی ثواب و موافق صلاح بودن آن را تشخیص می دهد، و اگر مراد احتمال دوم باشد معنایش این می شود که اگر مردم آن شایعه را به رسول و به اولی الامر رد کنند، خود این مردم که حقیقت مطلب را استفسار کرده و در به دست آوردن ریشه آن شایعه مبالغه دارند، حقیقت را خواهند فهمید. پاورقی ها 1. سوره نساء آیه 59 2. سوره مائده آیه 94 3. تا خدای تعالی مشخص کند چه کسانی ایمان دارند و چه کسانی منافق هستند. سوره عنکبوت آیه 11 ادامه متن. و اما کلمه اولی الامر در جمله و اولی الامر منهم، مراد از آنان همان اولی الامر در جمله اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم پاورقی یکم است که در ذیل همان آیه گفتیم مفسرین در تفسیر آن اختلاف کردند، و نیز در آنجا ریشه آن اقوال را گفتیم که پنج قول است. چیزی که هست آنچرا که ما استفاده کردیم معنای روشن‌تر از سایر اقوال است. پاورقی 1. سوره نساء آیه 51 ادامه متن. اما اینکه بعضی گفتند اولی الامر همان فرماندهان سریه ها و به اصطلاح امروز هنگ و گردان هاست صحیح نیست، برای اینکه امرای ارتش به جز امارت و سرپرستی سربازان خود، آن هم در یک واقعی خاص یعنی جنگی که پیش آمده، کاری و پستی و مسئولیتی ندارند. دایره امارت و سرپرستی امرای لشکر از چهار دیواری لشکر تجاوز نمی کند، و اما وقایع و حوادثی که از سنخ حادثه مورد آیه است، یعنی شایع سازی دشمن و اخلال در امنیت و ایجاد خوف و وحشت عمومی که به دست مشرکین و به وسیله ایادی آنان در بین مؤمنین صورت می گیرد تا مؤمنین را بیچاره کنند، عمرای ارتش در این نیز مسئولیتی و قدرتی ندارند تا بتوانند حقیقت مطلب را برای مردمی که از آنان امثال آن شایعات را استفسار می کنند روشن سازند. و اما اینکه بعضی دیگر ممکن است بگویند که منظور از اولی الامر علمای امت است، نادرستی آن روشنتر از نظریه قبلی است، برای اینکه هیچ تناسبی با آیه شریفه ندارد، زیرا علما که در صدر اسلام عبارت بودند از محدثین و فقها و قاریان و دانشمندانی که تخصصشان بحث پیرامون اصول دین بود، چه آگاهی از درستی و نادرستی شایعات داشتند؟ آگاهی آنان در همان فقه و حدیث و قرائت و اصول دین بود و آیه شریفه سخن از شایعه های شایع سازان دارد. می فرماید و اذا جاء هم امرون من الامن او الخوف، و این شایعه ها ریشه های سیاسی دارد که هر شایعه مربوط به یک غرض است و ای بسا که علمای مذکور در قبول آنها و یا رد و مسکوت گذاشتن و بی‌اعتنایی کردنشان به آن مفاسد و مضاری اجتماعی برای مسلمانان به بار آورند، مفاسدی که با هیچ چیز نمیتوان آن را جبران نمود و یا مساعی امتی را که در راه سعادت خود تحمل کرده اند به باد دهد و یا سیادت و سروری آن امت را به ذلت و مسکنت مبدل سازد و یا خون افراد امت را هدر دهند و یا افرادی را اسیر دشمن سازند. علمای دین به آن جهت که محدثند یا فقیه و یا قاری و یا امثال آن هستند، چه اطلاعی از این گونه مسائل دارند تا خدای عزوجل امت اسلام را مأمور سازد به اینکه در این مسائل به علما مراجعه کنید؟ در مراجعه به علما چه امیدی برای حل مشکلات سیاسی هست؟ و اما اینکه بعضی دیگر گفتند و یا ممکن است بگویند که مراد از اولی الامر خلفایی هستند که بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله زمام امور مسلمین را در دست گرفتند، یعنی ابوبکر، عمر، عثمان و علی علیه السلام است، علاوه بر اینکه هیچ دلیلی قطعی از کتاب و سنت بر آن نیست، این اشکال بر آن وارد است که از دو حال بیرون نیست: یا حکم آیه شریفه مختص به زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله است و یا عمومی است و شامل زمانهای بعد نیز می شود. اگر مختص به زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله باشد، لازمش این است که در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله همه مسلمین این چهار نفر را به عنوان اولی الامر بشناسند و حداقل صحابه باید این شناسایی را داشته باشند، در حالی که حدیث و تاریخ چنین شأنی و شؤونی از این قبیل را برای خصوص آنان ضبط نکرده، و اگر عمومی باشد لازمش این است که با درگذشت این چهار نفر حکم آیه شریفه قطع شده باشد، و لازمه دیگرش این است که خود آیه باید این معنا را خاطر نشان کرده باشد، یعنی فرموده باشد حکم آیه برخلاف آنچه از ظاهرش استفاده می شود منحصراً مربوط به زمان زندگی این چهار نفر است. همچنان که می بینیم همه احکامی که اختصاص به برهه‌ای از زمان دارد، آیه‌ای که آن را بیان می کند این معنا را خاطر نشان می کند، مانند احکامی که مخصوص به رسول خدا صلی الله علیه و آله است، و ما در آیه شریفه اثری از این تذکر نمی بینیم. و اما اینکه بعضی دیگر گفتند و یا ممکن است بگویند که مراد از اولی الامر اهل حل و عقد از امت است، اشکالش به زودی می آید. تذکری که لازم است قبلاً داده شود این است که گوینده این حرف چون دیده در عصر رسول خدا صلی الله علیه و آله مسلمانان افراد معینی به نام اهل حل و عقد نداشتند و جامعه آن روز مانند جوامع امروز دنیا نبوده که امور عامه به وسیله هیئتی به نام هیئت وزرا و یا جمعیتی که مردم به انتخاب خود به مجلس شورا می‌فرستند و یا دولت مردانی دیگر اداره شود، بلکه در آن روز تنها حکم خدا و رسولش در بین مردم جاری می شده، لذا برای اینکه چنین اشکالی به اون نشود، نام اهل حل و عقد را مبدل به اهل شورا نمود و افرادی از صحابه که رسول خدا صلی الله علیه و آله در امور با آنان مشورت می کرده است. به هر حال چه بگوید اهل حل و عقد و چه بگوید اهل شورا، این اشکال موجود است که رسول خدا صلی الله علیه و آله با افراد معینی مشورت نمی کرده، بلکه با مؤمنین و نیز منافقین از قبیله عبدالله ابن ابی و رفقای منافق او مشورت می کرده و مشورت آن جناب در روز جنگ احد معروف است. و چطور ممکن است خدای سبحان مردم را مأمور کند که به امثال آنان مراجعه نموده مشکلات را به آنان رد کنند. علاوه بر این که یکی از کسانی که هیچ بحثی و شکی نیست در این چنین شأنی نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله داشته، هم مورد مشورت آن جناب و هم مورد مشورت خلفای بعد از آن حضرت بوده، عبدالرحمن ابن عوف بوده و آیات مورد بحث که در مقام مذمت ضعفاء ایمان است و به خاطر اعمالی که کردند ملامتشان می کند، در درجه اول شامل او، عبدالرحمن ابن عوف و اصحاب اوست که می فرماید علم تر الالذین قیل لهم کفو. در روایات هم آمده که این آیات درباره عبدالرحمن ابن عوف و یاران او نازل شده است. و این روایت را هم نسائی در کتاب صحیح خود پاورقی یکم آورده و هم حاکم در مستدرک خود پاورقی دوم و آن را در تفسیر خود نقل کردند و نیز طبری پاورقی سوم و دیگران آن را در تفسیر خود نقل کردند و روایت در بحث روایتی سابق گذشت پاورقی چهارم. و وقتی وضع افراد مورد مشورت رسول خدا صلی الله علیه و آله چنین بوده است، چطور ممکن است خدای تعالی مسلمانان را مأمور فرماید به اینکه امور و مسائل خود را به مثل این گونه افراد ارجاع دهند؟ پس معلوم شد که وجه متعین همان وجهی است که ما در ذیل آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم ترجیح دادیم. پاورقی ها 1. صحیح نسائی 2. مستدرک حاکم 3. تفسیر طبری جلد 5 صفحه 108 طبع مصر 4. الدر المنصور جلد 2 صفحه 184 طبع بیروت.